خب دوستان عزیز، به ساعت 7:32 دقیقه رسیدیم و عزیز فرزانه خانم آلما رحمانی در استودیو هستن.
سلام به شما، سلام دوستان، عصر دوشنبتون بخیر، دوشنبه میانه اکتبر.
بله،
من وسط اکتبر رو انتخاب کردم که یاداوری مهمی رو به راه بندازیم در میانه این ماهی که در حالا کانادا هم و خیلی کشورهای دیگه بهش پینکتوبر میگن، اکتبر صورتی، به بهانه این که یاداوری باشه که این ماه، ماه اون روبان صورتیه، اون ماهی که نشانه و دلیل دوباره و دوباره و چند باره یاداوری و آگاهی رسانی در مورد سرطان پستانه. ماه نوامبر رو هم اختصاص دادن به صحبت کردن در مورد سرطان‌های مخصوص مردان از جمله سرطان پروستات، ولی ماه اکتبر با اسم پینکتوبر فرصت خوبیه که به یکی از شایع‌ترین، شاید حتی شایع‌ترین سرطان زنان بپردازیم. و یه دلیل بارزش اینه که متخصصان جراحی پستان این باور رو دارن که آگاهی زنا خیلی نقش عمده و چشمگیری داره در پیشگیری از سرطان سینه. به این خاطر هی دارن تلاش بیشتر و بیشتر میکنن که با صحبت کردن، با توضیح دادن ریسک فاکتورها و نشانه ها، علائم، راه های غربالگری و پیگیری درمان، بتونن هرچی ابتداتر و زودتر جلوی، یا پیدا کنند اول سرطان رو و جلوی پیشرفتش رو بگیرن.
خب هرچی زودتر پیدا بشه جلوگیری ساراتر و سریعتر خواهد.
درسته، همینطوره. یکی از عجایب اینه که از هر 8 زن یک نفر با سرطان پستان درگیر خواهد بود. آمار خیلی بالایی، شیوع خیلی بالا داره. حالا این از هر 8 نفر یک نفر که میگیم، از هر 8 زن یک نفر که میگیم، استیج های مختلف درگیریه، ولی اینقدر این شیوع این بیماری بالاست. مردها هم به سرطان پستان مبتلا میشن. آماری اگر که نگاه بکنیم، اگر که مثلا یک آزمایشگاهی 100 نتیجه آزمایش سرطان پستان ازش مثبت بیرون بیاد، یک یا دو تاش مرد هستند که مبتلا به سرطان پستان شدن. این یادآوری اول بکنیم که برست کانسر با چست کانسر فرق داره. ما در مورد سرطان پستان حرف میزنیم که شایع ترینه، نه سرطان سینه که خیلی نسبت به سرطان پستان نادره. مردها هم گفتیم که این رو میگیرن، اما سوال مهم ماجرا اینه که الان ریسک فاکتورها، دلایلی که ما ممکنه بفهمیم خطر ابتلا به سرطان پستان داریم چیان. برای هر بیماری از جمله سرطان یه سری ریسک فاکتور وجود داره که هرچم تعداد این ریسک ها در شخص بیشتر باشه، احتمال خطر ابتلا به اون سرطان هم بالاتر میره. در مورد سرطان پستان این ریسک ها رو به دو دسته تقسیم میکنن. یه سری ریسک هایی هست که در کنترل فرد هست، یک سری ریسک هایی که در کنترل فرد نیست، عواملی که تو اختیار ما نیست. چیزایی که در کنترل ماست خیلی بدیهی و معروف و میدونیم: مصرف الکل، مصرف سیگار، افزایش وزن، عدم تحرک، ورزش نکردن، به طور کلی لایف استایل ناسالم،
احتمالاً بعضی غذاها.
در مورد این سرطان پستان به خصوص و در مورد زنان، برخی شاخصه ها از جمله مثلا عدم زایمان تا سن پیش از 30 سالگی یا مثلا شیر ندادن، اینها هم میتونه به ریسک ها اضافه بکنه، و استفاده طولانی از هورمون ها مثل داروهای ضد بارداری. یه سری علائم، عوامل در کنترل ما نیستن، مثلا ژنتیک یا افزایش سن، یه کارهایی رو خب ما دیگه نمیتونیم اونا رو بهشون اختیاری نداریم، یا اینکه مثلا داشتن سابقه سرطان در خانواده یا داشتن سابقه سرطان پستان پیشتر از این، بهبود نسبی و دوباره احتمال ابتلا
بود
کرد. اما یه موضوعی خیلی مهمه که خیلی ها به اشتباه این تصور غلط رو دارن و خطرناک رو دارن که حتما زمینه ژنتیکی لازمه که شما مستعد حساب بیایید، در حالی که درصد خیلی خیلی پایینی از این سرطان پستان به دلیل سابقه ژنتیکی رخ میده. و این لازمه که حواسمون باشه بدونیم که هر کدوم از ما حتی بی داشتن این تعداد متنوعی از این ریسک فاکتورها به این بیماری مبتلا بشیم. موضوع دیگه‌ای که مهمه اینه که دقیقا همونطور که گفتیم هرچی زودتر اگر که بتونیم متوجهش بشیم و اون توده رو اون نودل رو پیدا بکنیم، شانس بهبود خیلی بالاتر میره. توده‌ای که اگر که زیر نیم سانت باشه 95% شانس بهبود و برگشت به زندگی عادی داریم، در حالی که اگر که سایز بزرگتر باشه مثلا به 2 سانت برسیم دیگه سخت میشه 60%، اگر که متاستاز داده باشه که دیگه اصلا خیلی سخت 10%. به همین دلیل غربالگری و سلف اگزام کردن که عکس ها و راه های مختلفش با گوگل سرچ راحت میتونید توی گوگل پیدا بکنید خیلی مهمه، خیلی در موردش تبلیغ میشه. اما به شکل عجیبی با اینکه 80% این سرطان پستان تو مراحل اولیه توسط خود فرد حس میشه و پیدا میشه، تو کانادا به شکل عجیبی این خود غربالگری رو، این سلف اگزام رو تبلیغ نمی کنن و توصیه نمی کنن.
عجب.
خیلی هم عجیبه. برای اطلاع بیشتر و من این توضیحی که دادم از انجمن سرطان آمریکا گفتم، ممکنه که بخشی از این اطلاعات رو ممکنه حالا به هر حال منابع مختلف اطلاعات قدری متنوعی داشته باشن، اما برای به خصوص در مورد به شکل اخص این که کانادا روالش چیه، از دوستمون دکتر رهبری خواستیم که کمک بکنن بفهمیم که این ماجرای سلف اگزامی که کانادا تبلیغش رو نمی کنه و حتی مانعش میشه چیه؟
سلام و شب بخیر. خیلی ممنون که به موضوع برست کانسر دارید اشاره میکنید. دقیقا ماهی هست که همجور که گفتیم ماهی آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان. واقعیت قضیه این که وقتی شما همدور که اشاره کردین شما به این موضوع که سرطان پستان اگر در مراحل اولیه شناسایی بشه قابل پیشگیری هست و افراد که در واقع استیج های مراحل پایین تشخیص داده میشن این شانس رو دارن که در واقع طول عمر طبیعی داشته باشن، این نشون میده که چقدر در تشخیص زود هنگام و حتی پیشگیری مهم هستش. یه موزلی که اشاره شد که در کانادا وجود داره این هست که کانادین تاسک فورس که متاسفانه پزشکی در گروهشون ندارن و یک سری از متخصصین حوزه‌های مختلف از جمله اپیدمیولوژیست‌ها هستن، با استناد یک مطالعه‌ای که سندیت اون رو در بریچو رد کرده، یعنی مطالعه رو مطالعه با کیفیتی نمیدونه و اون رو به عنوان مرجع تصمیم گیری در واقع قبول نداره، این نظر در بریچو هست، ولی کانادین تاسک فورس بر جای به اون مقاله یک سری در واقع گایدلاین هایی رو در داخل کانادا منتشر کرده که یک مقداری تا حد زیادی در واقع عجیب غریب هستن. هدف کانادین تاسک فورس این بوده که در واقع زنان بی خود و بی جد دچار اضطراب نشن، ولی با توجه به شیوع بالای سرطان پستان و اهمیت تشخیص زود هنگامش یه مقدار این از دید بالینی عجیب به نظر میاد. طبق گایدلاینی که دادن گفتن زنها خودشون نباید در واقع منع شدن از اینکه سلف اگزام داشته باشن، یعنی خودشون رو تست کنن، در حالی که WHO موثرترین روش رو همین روش میدونه و در واقع تمام تلاشش و اطلاع رسانی و تبلیغاتی که در حوزه سرطان پستان داره در بخش تشخیص در مرحله در واقع تشخیص زود هنگام این هست که زنها رو تشویق میکنه به انجام سلف اگزام ماهیانه و در تقریبا همه جای دنیا این روش داره انجام میشه. کانادین تاسک فورس اومده گفته که نه، زنها نباید این کارو بکنن. یه قدم فراتر اومده گفته که پرایمری کرگیورها یعنی پزشکان خانواده و در واقع پزشکان عمومی هم نباید اقدام به معاینه پستان یک زنی بکنن که حالا اومده میگه مثلا من در سینم تو دی رو حک میکنم. خیلی عجیب هست که پزشکان رو هم منع کردن از این که معاینه رو انجام بدن و در نهایت اومدن مقرره که گذاشتن این هست که هر 3 سال یک بار خانم ها باید یک ماموگرافی انجام بدن، اگه در ماموگرافی زایای مشکوکی دیده شد اون رو پیگیری کنن و بررسی بشه، ولی در غیر این حالت به دلیل اینکه به خاطر وجود خیلی توده های پستانی خوشخیم که در واقع مسئله خاصی ندارن، زنها ممکنه که متوجه اونها بشن و استراب بگیرن بی جهت که نکنه این بدخیمی هست و بعد در واقع چندین برابر شد بسنن، حالا بگم قریب اتفاق خانم ها دوچار این استراب بشن که این توده در سینه من چه هستش. در واقع استرسشون رو بحث ببخشین رو بحث استراب بوده، در حالی که با این شوی سرطان پستان معقول‌تر به نظر میاد که اگر که همه خانم‌ها وقتی توی مشکوکی دیدن بیان و مراجعه کنن. چند سال قبل از این در دوران کرونا یک خانم پزشک متخصصی در بی سی در بریتیش کلمبیا، ایشون اقدام کرد کمپینی امضا جمع کنن علیه در واقع این تصمیم کانادین تاسک فورس که این مقررات رو حذف کنن و دوباره اجازه بدن که شرایط برای تشخیص زود هنگام بهتر باشه و سلف اگزم برقرار باشه و پزشکان معاینه کنن و منوط نکنن به هر 3 سال یک بار. خب خیلی عجیب غریب از شما یه نفر بیاد ماموگرافی امروز بکنه و 6 ماه بعد یه توده‌ای پیدا بشه، بعد صبر کنه 2 سال و نیم، خود 2 سال و نیم دیگه این آدم مثلا زنده نیست که بخواد مامای بعدیش رو بکنه. و حالا اگه بیاد تو قالب کانادین تاسک فورس، اون پزشک هم اجازه نداره که معاینه کنه. خیلی عجیب غریب به نظر میاد. من فکر میکنم شاید تنها راهش این باشه که افراد توجهی به این موضوع نکنن و از گایدلاین های WHO پیروی کنن، صرف اگزم انجام بشه، این افراد خودشون این کار رو مرتب به صورت ماهانه انجام بدن. سورس های گوگل زیاد هست، خیلی منابع هست که به صورت تصویری حتی نشون میده که چجوری باید افراد خودشون رو معاینه کنن و از این طریق در واقع سعی بشه اگر اتفاقی خدای نکرده داره میفته زود تشخیص داده بشه. و پیشنهاد منم برای مراجعه به پزشک این هست که اگر که خدای نکرده کسی زایعه‌ای رو در پستان خودش احساس کرد، پزشکان رو والا شاید به نظر جالب نیاد ولی در واقع التیماتوم بدن، بگن که اگر دور از جونین یک توده سرطانی باشه، شمایی که اینجا الان معاینه نمی‌کنی مسئول خواهی بود و در واقع بعد جوابگو باشی. این من به تجربه خودم دیدم کار میکنه با پزشکا و اونها رضایت میدن که اقدامات لازم رو انجام بدن اگر اجتناب کردن از کسی که مراجعه میکنه بهشون با توده مشکوک. و امیدوارم که کانادین تاسک فورس، حالا خیلی اواخرش رو اطلاع ندارم که آیا مثلا در این اواخر تغییری در رویه دادن یا نه، ولی این آخرین چیزی بوده که من در جریان قرار گرفتم و امیدوارم که اصلاح بشه و این روند غربالگری سرطان پستان در کانادا شکل معقول تری به خودش بگیره. در خدمتتون هستم اگه بازم سوالی دارین.
مرسی از توضیحتون. اتفاقا من جایی کاریکاتوری می دیدم که در نقد یا واکنش به همین تصمیم کانادین تاسک فورس طرحی کشیدن که یک مردی بالا سر قبر یه خانومی ایستاده و خطاب به قبر داره میگه در عوض اضطراب نگرفتی، حالا اگر که از سرطان پستان مردی ولی اقلا مضطرب نشدی در طول این سلف اگزم ها و اینا که اگه خدای نکرده خوده خوشخیمی بوده و تو بابتش ممکن بود مضطرب بشی. عجیبه این تصمیم، این
بسیار طنز و تلخی است.
بله، در مورد سایز توده ها صحبت کردیم، اما با اینکه هر چه زودتر شناخته بشه، دیده بشه، پیدا بشه، شانس پیگیری به موقع درمان و بهبود کامل خیلی خیلی به شکل معناداری بالاتر میره. اما توده های پرخطر چیان؟ چه علائمی اگر که دیده بشه یا تو همون سلف اگزم ها تشخیص داده بشه زمانشه که باید به پزشک مراجعه بکنیم؟
خب خیلی سوال خوبیه. واقعیتش این که در مورد این که چه توده های مشکوک هستن، من چند تا در واقع تیپ استراحن چند تا نکته بگم که کمک کننده هست که بی خود و بی جهت کسی استراب نگیره. یه اشتباه خیلی شایع، غلط مصطلح استراحن، یه بگم اشتباهی که خیلی شایع هست اینه که افراد فکر میکنن اگر توده دردناک هست این اشکال داره، این خطرناکه، در صورتی که 95% توده دردناک، یعنی یه سرطان موقعی بد میشه، دردناک میشه که دیگه خیلی اوضاع خرابه. توده هایی که دردناک هستن 95% مواقع خوشقیمن و ناشی از تغییرات سیکل قاعدگی، بالا پایین شدن هورمونان، کوچک میشن، بزرگ میشن و تغییر میکنه سایزشون. یعنی اگر یک فردی ماهانه خودش رو معاینه بکنه متوجه میشه که این توده مثلا دفعه قبل بزرگتر بود، کوچکتر بود، نبود، حالا هست. در مورد تودهای دردناک دارم صحبت میکنم و اگر که دردناک هستن تا حد خیلی زیادی در واقع موردی در اینها نیست. مشکل از موقعی پیدا میشه که یک توده هست که درد نداره و این توده اتفاقا در لمس در واقع تشخیص داده میشه، چون خودش هیچ نشونه ای از خودش بروز نمیده. برای همین هست که اهم در واقع انجام سلف اگزم و معاینه خودی، هر فرد خودش رو معاینه کنه، در واقع این خیلی حیاتی و تعیین کننده میتونه باشه. تغییرات دیگه ای مثل فرو رفتگی در پوست پستان، ترشح غیر از ترشح شیری، یعنی پستان باید ترشح نرمالش در زنی که حتی شیرده نیست، اگر که ترشحی باشه که مثل شیر سفیده، این نرماله. هر شکل دیگه ای ترشح بود، اگه آبکی بود یعنی رنگ آب بود، اگه خونی بود، قهوه‌ای بود، سیاه بود، سبز بود، هر رنگی غیر از رنگ سفید داشت، هر حالتی غیر از حالت یک در واقع ترشح شیری داشت، اینها مشکوک هستن و باید حتما مراجعه بشه. از نظر ظاهری فرو رفتگی در پستان، فرو رفتگی نوک پستان، تغییر رنگ پوست پستان، مثلا یک طرف استران بهش میگن پوست پرتقالی میشه، یعنی نارنجی و دوندون میشه، اینها علائمی هستن که خوب نیستن و باید حتما مراجعه بشن. البته معمولا تو مراحل ابتدایی اینها پیدا نمیشه، یعنی باید توده مثلا 2 سانتی باشه ببخشین که پوست پستان رو بکشه تو، ولی در مرحله ابتدایش همون توده های جدیدی که دردناک نیستن اینها مشکوکن و باید بررسی بشن. از این نظر من خیلی دوست دارم که همه شنوندگان توجه به این نکته داشته باشن، بیشتر مراقب، حتی همه که امیدوارم انشاءالله سالم باشن و هیچ وقت گرفتار نباشن، ولی احیانا اگر که موردی داشت پیش میمد از همه دعوت کنم مراقب توده هایی باشن که درد ندارن. اینها خیلی در واقع بیشتر باید بررسی بشن تا توده هایی که دردناک هستن، ولی برداشت نومی برعکس است و من بارها و بارها بیمارانه دیدم که با توده های خیلی بزرگ مراجعه کردن و وقتی میگفتیم که خب چرا زودتر نیومدی، میگفتن که خب درد نداشت، من فکر میکردم خوشخیمه که درد نداره. این دقیقا برعکسه، این درد نداره بیشتر باید پیگیری بشه تا وقتی که دردناک هست. امیدوارم که حالا این گویا باشه. البته منابعی هم که در گوگل این هست، من فکر میکنم اگه همینجور رندوم هر کسی گوگل کنه تقریبا هر چیزی که پیدا میکنین در گوگل معتبر است، یعنی لینک هایی که ابتدای سرچ گوگل بالا میان به همشون میتونین مراجعه کنین و راهنمایی هایی که الان به کار ببرین. یعنی اینقدر مطلب خوشبختانه در دنیا زیاد هستن به سرطان پستان که اگه مطلبی بخواد نادرست و فیک و در واقع متزلزل باشه اون تحت های لیسته، یعنی خیلی بالا نمیاد و جزو لینک های اول نیستش.
بسیار عالی، ممنون دکتر رهبری عزیز، مرسی از توضیحاتتون. امیدوارم که این یه تلنگری یاداوری باشه برای هممون، هم زنها و هم مردها، که این پینکتوبر رو یه بهونه‌ای بکنیم و بریم حالا گوش به حرف کانادین تاسک فورس ندیم، گوش به حرف توضیحات و گایدلاین های سازمان بهداشت جهانی WHO بدیم، بریم اون سلف اگزامی رو که ماهانه باید انجام بدیم رو یاد بگیریم، پیگیرانه انجامش بدیم، هرچی زودتر و در مراحل ابتدایی تر این توده ها رو در پستان اگر که باشه پیداش بکنید، شانس بهبود کامل به شکل معناداری بالاتر میره. ممنون از دکتر رهبری عزیز. میخواییم یه آهنگ کاملا متفاوت با تمام آنچه که انقدر فاخر و علمی و موضوعات سنگین و جدی حرف زدیم، وقتشه که با صدای خانم ملوک زرابی یه ذره دوستان رو یادشون بیاریم که زندگی قشنگه، خودتون رو سلف اگزام بکنید که به این زیبایی ها و رقص ها و موسیقی های خوب وقت داشته باشید، بها بدید.
البته خانم ملوک زرابی ارزش های خاص خودش رو داشت،
بله.
و شخصیت بسیار بسیار والا و بله. برجسته داشت،
بله بله.
و مورد احترام بودن،
از معدود کسایی که ما کاشی ها بهش می نازیم، یه طرف کاشونی داشته.
من کاشی بودنشون رو نمی دونستم، ولی خیلی بهشون احترام می داشتم.
و آهنگ های اول که اون ضربی که خودش میزنه و صدای توانایی هم که داشته، و البته خب باب میل دربار هم بوده بابت توانایی مجلس گرم کنیش، آهنگ‌های کوتاه شاد نمکین زیاد داره. این یکی از اون جمله هاست و جالب افت و خیزها، بالا و پایین هایی که تو گوشه هایی که داره اجرا میکنه به درستی نوت به نوت هر رو داره درست میخونه. این اجرا البته مال سالای نسبتا جوان تریش 1334، ولی اونچه که از سالهای پیرسالیش هم ضبط شده و داریم همچنان با صدای سال خورده ولی بسیار توانا و درست اجرا میکنه.
با هم میشنویم.
نازنین اسم این قطعه است.
شب دارم فقط نه